ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه ششم مهر 1399 برابر با 27 سپتامبر 2020 در برنامه خبری شبانگاهی اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آغاز درگیری‌های نظامی جدید شدید در منطقه مرزی دو کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری‌های سنگین میان دو طرف از نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ واقع در جنوب قفقاز آغاز شده است. مقامات قره‌باغ می‌گویند که یک شهر در این منطقه گلوله باران شده و خانه‌های بسیاری در روستاهای منطقه تخریب و شماری از ساکنان کشته و زخمی شدند. هر دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز این درگیری اعلام کردند. ارمنستان می‌گوید در پاسخ به حمله آذربایجان دو هلیکوپتر و سه پهپاد مهاجم این کشور را سرنگون کرده است. در نخستین واکنش‌های بین‌المللی روسیه خواستار آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات شده، اما ترکیه این درگیری را حمله ارمنستان به آذربایجان توصیف کرده است. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان سال‌ها به دلیل اختلافات ارضی به ویژه بر سر منطقه قره‌باغ درگیر تنش و اختلاف هستند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته تا ظهر یکشنبه 195 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 25500 تن رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در عین حال از شناسایی 3362 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داد. بدین ترتیب و بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 446000 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار داشته است. طرح اختصاصی کالابرگ یا کوپن برای تأمین کالاهای اساسی پس از نهایی شدن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحویل هیئت رئیسه شده و به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر متن این طرح را نیز منتشر کرده که بر اساس آن دولت مکلف می شود به صورت ماهانه نسبت به تأمین اعتبار خرید و واریز آن به کارت یارانه خانوارها اقدام کند. این در حالی است که اخیراً بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه خط فقر برای خانواده‌های 4 نفره دست کم 10 میلیون تومان شده است، گفت نیمی از جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که برخی مواد غذایی به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، از حسن روحانی خواسته که برای تغییر و بهبود وضعیت از سمت ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. آقای عبدی در این پیشنهاد که در شماره روز یکشنبه روزنامه اعتماد منتشر شده، دولت روحانی را مثل استخوانی توصیف کرده که به توصیف او در گلوی اصولگرایان گیر کرده که نمی‌توانند آن را قورت دهند و نمی‌توانند آن را هضم کنند. او با تاکید بر اینکه مجلس اجازه یا توان استیضاح روحانی را ندارد و تداوم شکاف‌های سیاسی موجود به از دست دادن فرصت‌های سیاسی برای کاهش مشکلات منجر می‌شود و پیشنهاد داده که روحانی به صورت به گفته او دوستانه طلاق بگیرد و استعفا دهد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال‌های گذشته بارها بر فعالیت دولت‌ها تا پایان مهلت قانونی آنها تأکید کرده و در ماه‌های اخیر نیز تلویحاً با استیضاح حسن روحانی در مجلس مخالفت کرده است. و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید که این کشور در حال کمک به ونزوئلا برای تشکیل بسیج مردمی است. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رحیم صفوی گفته است هدف از این کار انتقال تجربه ایران از دوران جنگ به کشورهای چون ونزوئلا است که در مقابل آمریکا ایستادند. این فرمانده نظامی در عین حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی به خاطر کمک‌هایش به کشورهای چون سوریه، عراق و ونزوئلا پول می‌گیرد.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. از طلا و دلار در ازای اقدامات در ارتباط با ونزوئلا، عراق و سوریه تا درخواست برای یک رئیس جمهور نظامی، بررسی اظهارات وزیر سابق سپاه از یک سو و صحبت‌های مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی از سوی دیگر.
یکی میگه که بله ما هر چیزی، هر کشوری مثلا مداخله ای داشتیم پولشو گرفتیم، ارتباطی داشتیم از ونزوئلا، شمش طلا گرفتیم که اصلا معلوم نیست داستان چیه، از عراقی ها دلار گرفتیم، از سوری ها هم یه چیزایی میگیریم.
وضعیت کرونا در ایران نگران کننده، تهران بحرانی. ادامه اعتراضات در بلاروس به رغم سرکوب ها و دستگیری ها. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. محسن رفیق دوست، وزیر سابق سپاه در دولت جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبر آنلاین با بیان اینکه سپاه نه اصولگراست نه اصلاح طلب، خواهان به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور نظامی در کشور شده است. از سوی یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، امروز طی مراسمی در تهران به خبرنگاران اظهار داشته است که به خاطر اقدامات در ارتباط با سوریه، عراق و ونزوئلا دلار و شمشه طلا گرفتند. در این مورد رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید
آقای رحیم صفوی از قول آقای خامنه‌ای گفتن که سران سپاه و این سرداران منصوب آقای خامنه‌ای به تعبیری نهضت خاطرگویی را بندازن. ظاهراً حضرات به علت ضریب گوشی پایینی که دارن یا منافع اقتصادی که دارن بیشتر از خاطرگویی دارن یاوه‌گویی میکنن. ایشون دو تا نکته محوری اینجا داره تو بحثش که این خاطرگویی یعنی بریم مردم رو توجیه کنین دیگه. یکی میگه که بله ما هر چیزی، هر کشوری مثلا مداخله ای داشتیم پولش رو گرفتیم، ارتباطی داشتیم از ونزوئلا، شمش طلا گرفتیم که اصلا معلوم نیست داستان چیه، از عراقی ها دلار گرفتیم، از سوری ها هم یه چیزایی میگیریم که چیزم معلوم نیست که اینجا چه معنی میده. حضرات ظاهرا فراموش میکنن که لااقل با دولت و وزرای دولت هماهنگ کنن که حرفاشون متناقض در نیاد. وزرای دولت میگن ما حتی پول برق و بنزین و چیزایی که به عراقی ها از متحدین خودمون یا همسایگان خودمون هم میدیم اینا رو دریافت نکردیم. حالا ایشون میگه که ما دلار گرفتیم. یا سوری ها که اصلا اسمم نمیتونه بیاره که چه چیزی گرفتن. خود حضرات میدونن که در ازای این همه به سرا سرمایه گذاری کردن برای دفاع از بشار اسد و حفظ اون، وقتی پیشنهاد دادن که یه زمین هایی رو اونجا بگیرن با چه پوزخندی از توی سوری ها مواجه شدن. حالا این سرداران منصوب آقای خامنه‌ای کمتر عادت دارن فسفر مصرف کنن، قناعت میکنن، فکر میکنن هزینه هایی که مثلا در این کشورها شده همون حدی از مهمات یا نیرو انسانی که اونجا و مردم مثلا راجب اینها پرسش دارن. نه، اینها بخش کوچکی از مسئله است. بخش بزرگتر هزینه های سنگینی است که این سیاست در کل جهان علیه ایران ایجاد کرده. نکته دوم هم که ایشون میگن همونطور که در جنگ پیروز شدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هم پیروز میشیم. حالا اینکه در جنگ پیروز شدن بماند، البته خب سرزمین ایران حفظ شد با فداکاری همه نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب مردمی، اما این میتونست بعد از فتح خرمشهر تموم بشه. بنابراین اون 6 سال بعد شما سیاستی داشتین که شکست خوردین. دوم هم جنگ نظامی با عراق مشابه جنگ اقتصادی با آمریکا نیست، اصلا این دوتا شبیه هم دیگه نیستن. شما با 25% توان اقتصادی جهان با یه قدرت برتر اقتصادی جهان 25-30% چرخه اقتصاد جهان دستش درگیر شدید، ولی آقایون متوجه این نیستن که این مسائلی که دارن میگن به جای اینکه درد مردم رو حل بکنه، مرهمی بر زخم باشه، نمک بر زخم مردم میکاشه.
از این صحبت ها که بگذریم آقای علیجانی، از اون طرف محسن رفیق دوست از فرماندهان سابق سپاه پاسداران خواستار به قدرت رسیدن یک به عبارت وی رئیس جمهور نظامی در ایران شده. این به چه مفهومی میتونه باشه آقای علیجانی؟
آقای رفیق دوست جدا از اون ذری پوشی پایین منافع اقتصادی فردی هم داره، یعنی بایستی از اون منافع هم دفاع بکنه. ذری پوشیشون در همین حد هست که بگه در چند دوره گذشته تمام مشکلات مملکت به خاطر ناهماهنگی رئیس جمهور و رهبر بوده، یعنی مشکل ایران این بوده، یا بگه که مردم رئیس جمهور رو انتخاب نمی کنن، یه فرد رو به رهبر پیشنهاد می کنن و بدون تنفیذ رهبر اون رئیس جمهور نیست. فهمش هم از اقتصاد اینه که میگه من نظامی هستم، سابقه قلقم زیادی دارم، اگه یه نظامی بیاد میتونه این قیمت دلار رو افسار بزنه. یعنی فکر میکنه اقتصادم شبیه سیاسته که بشه به رهبران احزاب، فعالین جامعه مدنی، نمیدونم قانون نویسندگان دستور بدی حسبشون بکنی، زندانشون بکنی، اعدام بکنی، مثلا مهارشون بکنی. نه، اقتصاد قواعد و قوانین خودشو داره، اینطوری نیست که با قلقم بتونید اقتصادو حل بکنید. اینا خب اوی رویای ریاست جمهوری بدون واسطه یه سپاهی رو دارن، ولی میدونن که مردم هم تن به این نوع نظامی ها نخواهند داد. اینی که میگه نه، مردم هم اقبال میکنن و میدونن که مثلا مشکلات مملکت رو ما حل میکنیم. ولی درک و فهم ایشون هم در همین حده که میتوانن با تشر زدن و با نظامیگری مشکلات اقتصاد رو حل بکنن. اگه این روش پاسخ داده بود که خب در 8 سال دولت احمدی نژاد که نظامی ها سر کار بودن و در دولت آقای روحانی که بخش مهمی از وزرا و مجلس و اینها دست سپاه است و بخش مهمی از قدرت در این 3-4 دهه دست جریان ولایی و از جمله نظامی ها بوده، خب مشکلات مملکت حل میشد. اما این ساده گویی ها و یاوه گویی ها همش هم ناشی از ندانستن نیست، بخشی همراهی کردن با قدرت برای اینکه منافع اقتصادی حفظ بشه. در ایران هر کس بخواهد کار تولیدی یا تجاری سالم و متعارف بکنه، خب نمیتونه با این سیاست های حکومت به خصوص سیاست خارجیش موافق باشه. بنابراین بایستی بره تو اقتصاد پنهان، یعنی همون کاری که نظامی‌ها و آقای رفیق دوست و داداششون میکردن که آقای فاضل خداداد رو به جرم فساد به جای این خبیشون اعدام کردن. بنابراین اینها برای اینکه منافع خودشون رو در اقتصاد پنهان حفظ بکنن، باید از این نوع مسائل مطرح بکنن که بیشتر خودشون رو تحمیق میکنه تا اینکه مردم تسلیم این جملات بشن و این مسائل رو بپذیرن. مردم الان روشن‌تر از اون هستن که این پررهاتیشون بتونه قریبشون بده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بود در فرانسه. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است فردا دوشنبه 7 مهر ساعت 7 شب ایران سخنی با هم‌میهنان خواهد داشت برای آغاز گفتگو برای ارائه یک پیمان نوین که آن را پاسخی خوانده است به پیام‌های بیشماری که از سوی کسانی دریافت کرده که نگران اکنون و آینده ایران هستند. 22:12 ایران، صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وضعیت واگیری ویروس کرونا در کشور همچنان نگران کننده گزارش میشود. تهران در وضعیت بحرانی است و اکنون رفته رفته صحبت ها از اعمال محدودیت ها در کلان شهرها برای مقابله با بیماری کووید 19 به میان آمده است. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میدهد.
به ترکیب جمعیتی استانهای کشور که نگاه کنیم، به اشتباه هولناک هفته های گذشته پی میبریم. برگزاری پرشکوه عزاداری‌های محرم سخن مکرر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. اکنون وضعیت 26 استان از 31 استان کشور قرمز است. اما استانهای کردستان، هرمزگان و گلستان در وضعیت هشدار یا نیمه قرمز قرار دارند و سیستان و بلوچستان در وضعیت زرد، یعنی با خطر متوسط. اینها استانهایی هستند که جمعیت سنی نشین را بیشتر در خود جای دادند. مابقی کشور همه در وضعیت قرمز و بحرانی. در کنار تجمعات و ترددهای مربوط به عزاداری‌های محرم، اصرار بر برگزاری حضوری آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اصرار بر بازگشایی مدارس با تأکید بر حضور فیزیکی دانش آموزان، ایجاد سهولت در سفرهای تابستانی به جای اعلام ممنوعیت سفر، وضعیت اندوهبار کنونی را در کنار فشارهای اقتصادی برای کشور به وجود آورده است. اکنون وضعیت کشور به گفته معاون کل وزیر بهداشت ایرج حریرچی بحرانی است.
ببینید واقعیتش اینه که الان یه تعبیر اینه که موج سوم داریم، یه تعبیر اینه که ما با امواج متعددی روبرو هستیم. متاسفانه الان از بعض تعداد ابتلا، با اینکه ما تستامون هم خیلی زیاد نیست، ولی نسبت به موج اول و دوم تعداد ابتلامون خیلی بیشتره. تعداد بستریمون تو بعضی از استان‌ها از جمله تهران، از جمله قم، بیشتر از موج اول و دوم، بیشتر از اسفند و فروردین و اون وقایع تیر ماه و اینا که به مرگ 237 هم رسیدیم، و مرگمون هم در خیلی از استان‌ها به رقمی رسیده که تا حالا تجربه نشده.
به گفته ایرج حریرچی، وضعیت سه استان تهران، قم و آذربایجان شرقی بسیار نگران کننده است. محمد رضا صالحی، عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 5 برابر شدن مراجعات به بیمارستان‌های پایتخت خبر داد. او در مورد اثر ویرانگر این تعداد از مراجعات بر روی کادر درمان روز یکشنبه به رادیو تهران گفت:
تعداد بالای بیماران متاسفانه با بیماران بسیار بد حال و با درگیری‌های تنفسی شدید همراهی داره با فوت متعدد و مرگ و میر بالا تیم درمان رو خرد می‌کنه واقعاً. به خصوص وقتی مرگ و میر به صورت مکرر و پشت سر هم اتفاق می‌افته و تیم درمان فرصت ریکاوری پیدا نمی‌کنه و این خرد شدن تیم درمان در طولانی مدت باز خودش به صورت سیکل معیوب باعث افزایش تعداد مرگ و میر میشه.
عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران در این حال از ایجاد محدودیت‌ها استقبال کرد و خواستار بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌های چند ماه اخیر شد.
واقعا هم مردم عزیزمون و هم مسئولین محترم حوزه بهداشت درمان باید یه بازنگری در رفتار و در تصمیمات خودشون برای مقابله با کووید 19 بکنن، چون روالی که ما در ظرف 6 تا 7 ماه گذشته پیش رو گرفتیم به نظر میرسه از اشتباهات خاصی که مکرر در حال تکرارش هستیم داریم ضرر می‌خوریم. میتونیم در واقع خیلی از هموطنانمون از دست بدیم.
سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز آمار 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه را این گونه اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 3362 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1377 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به علت شرایط بالینی نامناسب 4059 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 195 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این در حالی است که درستی و اعتبار آمارهای رسمی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران از سوی کارشناسان و حتی مسئولان حکومتی بارها محل تردید قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به تداوم روند کاهشی استفاده از ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تأکید کرد نمودار ابتلا و موارد بستری بیماری کووید 19 در اغلب استانهای کشور روند صعودی دارد، به طوری که تعداد شهرستانها با وضعیت قرمز از 102 شهرستان به 158 شهرستان افزایش یافته است. در خبری مرتبط با مدیریت بیماری کووید 19 در ایران، محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس، روز یکشنبه در حساب توییتر خود پیامی در مورد داروی ژاپنی که برای کاهش عوارض این بیماری تجویز می شود به این مضمون منتشر کرد: مقادیر زیادی قرص فاویپیراویر محرمانه وارد و مقدار قابل توجهی به درمان مقامات اختصاص و مقداری هم برای کارآزمایی به بعضی از بیمارستان‌ها داده شده است.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران شامگاه گذشته درباره عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل اخطار داده، اظهار داشته است که به آنها از این پس به چشم دشمن نگاه کرده و تهدید کرده که با هر کشور دیگری نیز که به دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل باشد برخورد میکنند. همکارمان الهی روانشاد.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز به جمع آن دست از مقامات ایرانی پیوست که امارات متحده عربی و بحرین را تهدید کردند. دو کشوری که روز 25 شهریور ماه با اسرائیل پیمان مودت موسوم به پیمان ابراهیم را امضا کردند. محمد باقری گفت به هر کشوری که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل برود و پایگاهی در اختیار به گفته او دشمن قرار دهد، برخوردی می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم.
این دیگه بس فرق میکنه. نگاه ما به این کشورها تفاوت میکنه. نگاه به امارات قبل از این و بحرین و بعد از این تفاوت میکنه. اگر کشور دیگری هم به این پیونده همینطور. به این معنا که اگر پای صهیونیست ها به اینجا کشیده بشود و اتفاقاتی بیفتد که امنیت ملی ما، دفاع ما دچار کوچکترین خدشه‌ای بشود، ما به اینها به عنوان ارائه کننده پایگاه به خصم و دشمن نگاه میکنیم و اون وقت برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم.
محمد باقری گفته است که امارات در یکی دو ساله اخیر پیام‌هایی فرستاده و گفته که همچون عربستان نیست. او گفت که امارات گفته ما قصد دوستی داریم و افزوده که جمهوری اسلامی با عربستان هم مشکلی ندارد، اما این عربستان است که ایران را پس میزند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اون چیزی که در صحبت‌های آقای باقری غایبه اینه که کدوم سیاست‌های ایران نقش داشته در این که کشورهایی مثل امارات و بحرین با کشوری مثل اسرائیل که سال‌های سال در جبهه مقابل بودن به تحلیل مشترکی راجع به وضعیت امنیتیشون برسن و بیش از پیش خطری رو که از طرف ایران متوجهشون میشه رو به عنوان تهدید اصلی تلقی بکنن و یک همچین رابطه تنگاتنگی رو بهش نزدیک بشن. این ندیدن کل مسئله است. و خب با توجه به تلاش و تبلیغاتی هم که جمهوری اسلامی داره که آمریکایی‌ها باید از منطقه برند، موقعی که این کشورهای منطقه تهدید میشن طبیعیه که بیش از پیش به خاطر امنیت خودشون هم نیاز پیدا بکنن که به کشورهای خارج از منطقه متکی بشن و حضور آمریکایی‌ها بیش از پیش در اینجا مشروعیت و توجیه پیدا میکنه. یعنی در یک این اظهارات در خدمت یک پارادوکسیه که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و در چنبره این تناقضات بیش از پیش گرفتار میشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش به مسئله جنگ ایران و عراق نیز اشاره کرده و از مشکلات و مصائب عدیده آن زمان گفته. نکته‌ای که حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، آن را به وضعیت فعلی ایران و این تهدیدها گره میزند.
بخش اول صحبت‌های آقای باقری ناظر بر وضعیت ایران تو ماه‌های پایانی جنگ با عراق که کشور دچارش مشکلاتی بوده به لحاظ اقتصادی که چه وضعیتی به سر می‌برده. خب وضعیت فعلی ایران هم همچنان تفاوتی نداره. وضعیتی که الان کشور به لحاظ تحریم و به لحاظ مقابله با کرونا درگیرش هستش، خب در نظر بگیریم که موقعی که آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت میگه که نه تنها ظرف این مدت اضافه کاری یا کارانه پرسنل بهداشتی پرداخت نشده، حتی 3-4 ماه اینا حقوق نگرفتن، تو یک همچین شرایطی که ایران بیش از پیش باید بره به طرف حل مسائلش با منطقه، حل مسائل بین‌المللیش، این اشترمخانی ها بیش از پیش به ضرر منافع ملی ایران، به ضرر امنیتش هستش. خب میبینیم که روز به روز هم داره حلقه محاصره، حلقه فشار روی مردم ایران، روی ایران تنگتر میشه، بدون اینکه این حرفا لزوما ما به ازای عملی هم بتونه پیدا بکنه. کما این که وضعیتی که در عراق و سوریه و حضوری که اونجا هم داشتن روز به روز داره امکاناتشون محدودتر میشه و اصطلاحا دارن به جایی میرسن که باید در سیاستاشون چرخشای اساسی صورت بدن. اینی که واقعا صورت بدن و دیر نشده باشه برای منافع ملی ایران سوال بزرگی است.
انور قرقاش، وزیر مشاور در امور داخلی امارات متحده عربی، روز جمعه گفت که سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته باعث نگرانی کشورهای عربی شده و آنها را واداشته تا در مورد رابطه با اسرائیل رویکردی متفاوت اتخاذ کنند. انور قرقاش در یک نشست مجازی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که اقدامات ایران بر منطقه تاثیرگذار است. آیا این تهدید جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز باید بر منطقه تأثیر گذار دانست؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
به نظر میرسه که دوران تهدید و حملات نظامی و توسل به توپ و تانک و موشک خیلی دیگه کارایی نداره و یک جورهای کشورها به جای تهدید یکدیگر با دیپلماسی و روابط دو جانبه و اقتصاد و بدبستانهای تجاری تلاش میکنن مسائل و مشکلاتشون رو حل کنن. و نکته دیگر اینه که تعریفی که نسبت به دشمن قبلا وجود داشت تغییر پیدا کرده. الان مینشینن پشت میز مذاکره، روی مسائل گفتگو میکنن، بدبستان میکنن و صلح و آرامش میتواند برقرار باشه. حال باید پرسید بعد از 40 سال که ما تهدید کردیم کشورهای دیگر رو، هم همسایگان رو، هم کشورهای دور و هم کشورهای نزدیک رو، آیا ما الان امنیت بیشتری داریم؟ اقتصادمون شکوفاتره؟ ما میتوانیم نفت صادر کنیم؟ در معادلات منطقه‌ای جا داریم؟ میبینیم که پاسخ همه اینها منفیه.
از سوی دیگر شیخ صباح خالد الصباح نخست وزیر کویت در نشست اینترنتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کویت بار دیگر از تهران می‌خواهد تا اقداماتی جدی برای ایجاد اعتماد متقابل را عملی کند، تا این اقدامات مبنای شروع رایزنی‌هایی با حفظ احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور یکدیگر قرار گیرد. اما ایران بر این باور است که امارات متحده عربی و بحرین خط مقدم جبهه مبارزه را از مرزهای اسرائیل به آبهای خلیج فارس کشاندند. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته که این عادی سازی را خیانت خوانده تا رئیس جمهوری و مقامات نظامی که همگی با سخنانی خشن و یا تهدیدآمیز از آن یاد کردند، حال چگونه تن به این خواست برای ایجاد اعتماد متقابل خواهند داد؟ مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
کشور ما از طریق تهدید درون خاورمیانه هرگز نمیتونه ثبات سیاسی ایجاد بکنه. آنچه گذشته است گذشته است. فرصت هایی که کشور ما از دست داده و کرارن این فرصت ها را از دست داده ما را به این روزی که امروز داریم مشاهده میکنیم رسونده است. اینه که از الان بعد یک تغییرات کلی در سیاست خارجی کشور داده بشه، بعد به سراغ کشورهای منطقه رفت و با کوشش همه آنها و همکاری همه اونها ثبات رو درون خاورمیانه ایجاد بکنیم. تهدید نمیتونه برای ایران در شرط فعلی کارساز باشه. کاری که اسرائیل درون سوریه با کشور ما کرده است میتونه درون خاورمیانه تکرار بکنه و آغاز یک جنگ بسیار بزرگی درون منطقه باشه.
مصر به عنوان اولین کشور عربی 41 سال پیش و اردن به عنوان دومین 26 سال پیش روابط خود را با اسرائیل برقرار کردند. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین در این صف هستند و به گفته آمریکا کشورهای عربی دیگری نیز به زودی به این جمع خواهند پیوست.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
بعد از 41 سال که علما و فضلا و آیت الله و دانشمندان و حوزویان مملکت دارن اداره میکنن، کارمون افتاده به این که مثل عجزه شروع کنیم به نفرین ناله. این زن سال خورده پیری که کاری ازش ساخته نیست، فقط مش به سینش میزنه نفرین میکنه، بیایم کاخ سفید نفرین کنیم. من میخوام بهشون بگم این نفرین ها همه باد هواست و بارون نمیاد به دعای یک نفری که قدیما میگفتن به دعای گربه سیاه. خب حالا باید چه کرد واقعا؟ خب نفرین کردیم، چه گیرمون میاد؟
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای خامنه‌ای رهبر معظم سلام عرض میکنم. ای راننده هم به خدا تو این شهرها که را میرم دلم به حال این همه های خودم میسوزه. اینا تا کمر میرن توی سطلای زباله به قرآن داره یه لغمه. آقا ما مستحق کردیم به درد ما ملت برسیم. خدا را خوش نمیاد ما به شما اطمینان کردیم، انقلاب کردیم، وضعمون بهتر بشیم. ما گفتیم شاه دزده، گفتیم باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال میدونم اونا ما ملت بدبخت چیه و کی دردی برسونه غیر از شما؟ مردونه به شما میگیم آقا وزنیم اینه که داد این ملت برسونه. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسونه، نکنیم خیانت و ملت نکنیم. بلا بلا به توی به تیغمبر بدیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113. 20420221122113. طرح کالابرگ یا کوپن الکترونیکی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نهایی شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، طرح موسوم به تأمین کالاهای اساسی امروز در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا جهت بررسی در اولویت قرار گرفته است. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، می‌پرسیم با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی ایران، این طرح نشانگر چه مسئله‌ای می‌تواند باشد؟
نشان دهنده فقر دائم التزایدی است که به هر حال گریبان اکثریت مردم ایران رو گرفته، به گونه ای که کالابرگ رو که محل انتقاد بسیاری از صاحب نظران و حتی خود مقامات حاکمیتی بود، الان دوباره مطرح میکنن. به این معناست که ما به دوره جنگ برگشتیم، چون اگر بیاد بیاریم در اون دوره بود که به دلیل ناتوانی دولت از تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حداقل شهروندان، از این به اصطلاح کوپن استفاده می شد. اما خب به تدریج با اتفاقی که افتاد، توقف جنگ، طبیعی بود که اون راهکار مناسب نبود. الان در شرایط فعلی این نشانه اینه که ما به دوره جنگ برگشتیم، شرایط جنگی. و البته باید گفت که این بخشش برمیگرده به تحریم ها، منتها بخش عمدهش برمیگرده به شرایط حاکمیت، به این معنا که ناکارآمدی مدیریت و سازمان و همچنین مسئله فساد گسترده. چون ما میدونیم الان در کنار فقر دائم التزاید، ما دارای شکاف طبقاتی بسیار بزرگی هم هستیم و این یکی از دلایل دیگه فقره. بنابراین با این ابزار تلاش میشه که اون حداقل ها فراهم بشه که احیانا شورش های خیابانی مشاهده نشود در ایران.
از اون طرف گفته شده آقای علوی که این طرح اختصاص کالابرگ به اصطلاح الکترونیک به منظور جلوگیری از فساد در امر یارانه ها بنا هست که اجرا بشه. آیا چنین طرحی میتونه جلوی فساد رو بگیره؟ که البته با این طرح دولت مخالف بوده، ولی موافقان طرح در مجلس شورای اسلامی میگن کسانی که از دلار 4200 تومانی بهره میبرن، ارز دولتی، اونها از این بابت دارن به نوعی سود میبرن.
خب البته باید گفت این طرح هم به واقع طرحی است عوام گرایانه، به شاید عوام فریبانه، به این معنی که نمایندگان تازه کار بدون به اصطلاح بررسی سابقه کار و اینکه خود کوپن یا کالابرگ هم فساد آور هست، از اون جهت که برخی از افراد که میتونن این امکانات رو در اختیار داشته باشن، اون رو میتونن به بازار وارد بکنن، به قیمت به هر حال بازار بفروشن و تفاوتی میان قیمت رسمی و بازار طبیعتاً فساد افزا هست، حالا سطحش و حجمش بماند. منتها این طرح خودش فساد افزاست و حاکمیت به جای حل مشکل اساسی، یعنی متغیرهای کلان مثل تورم، مثل رشد اقتصادی، مثل بیکاری، به این دست میزنه. چرا؟ برای اینکه ابزار دیگه ای نداره و این به واقع یک نمایشی است برای عدالت خواهی و نه خود عدالت خواهی.
ولی نمایشی از کارآمدی الکترونیک بودن این کوپن ها یا کالابرگ ها هم میتونه باز با توجه به اینکه در حالا اون سیستم الکترونیکی یا دیجیتال اینها ثبت میشه، یا اون هم میتونه فسادزا باشه؟
البته، منتها ممکنه این کمی مانع حجم گسترده ورود کالاها به بازار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب طبیعتاً کسایی که به این کالاها دسترسی دارن میتونن برای دسترسی به پول اون رو به بازار یا شبکه‌های غیر رسمی دوباره به فروش بگذارن. بنابراین هر چند آسیب پذیری این طرح مثل کوپن کاغذی نیست، ولی نمیشه انکار کرد که چون این طرحی هم میشه انتظار داشت که داره یک فساد جانبی هم باشه و اون ورود این کالاها به بازار غیر رسمی و سیاه باشه.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در استکهلم. دیدگاهایتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و یا 13 بازگو کنید و همچنین به نشانی @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط. تظاهرات گسترده در بلاروس به رغم دستگیری‌ها و سرکوب شدید همچنان ادامه دارد. ناآرامی‌ها باعث افزایش تنش بین حکومت الکساندر لوکاشنکو که از حمایت مسکو برخوردار است و سایر کشورهای اروپایی شده است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز یکشنبه در بلاروس برای تحلیف مردمی سویتلانا تیخانوفسکایا برگزار شد. مخالفان الکساندر لوکاشنکو معتقدند او رایشان را رو بوده و سویتلانا تیخانوفسکایا رئیس جمهور واقعی است. تیخانوفسکایا همچنان در لیتوانی به سر میبرد و از طریق پیام‌های ویدئویی با طرفدارانش در ارتباط است. او شنبه مجدداً خواستار پایان سرکوب اعتراض‌ها و آغاز انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شد. پیام وی در واکنش به رهپیمایی زنان بود که شنبه در سطح گسترده برگزار شد و همچنین تظاهرات به دنبال انتشار خبر تحلیف الکساندر لوکاشنکو در طول چند روز گذشته که هر دو مجدداً به بازداشت ده‌ها تن انجامید. گزارش‌ها حاکی‌ست از آغاز تظاهرات در بلاروس بیش از 12,500 نفر بازداشت شدند و افراد بسیاری مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. از صبح یکشنبه که مرکز مینسک مجدداً در محاصره سنگین ارتش و پلیس ضد شورش قرار گرفته، بازداشت‌ها ادامه یافته. ماکسیم کاتس، تحلیلگر سیاسی، میگوید به رغم تداوم اعتراض‌ها و شجاعت معترضان، پایان بحران بلاروس همچنان روشن نیست.
رژیم لوکاشنکا ایت اوچن ژوستکی رژیم، اپوزیسیا نی پریسوتسووت نی
و لوکاشنکو استبداد مطلق است و او هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی‌کند. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دو ماه تظاهرات این رژیم را از میان ببرد. معترضان خستند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی هم خسته شدند و هیچ یک از طرفین نمی‌فهمند تحولات به کجا خواهد انجامید. پافشاری لوکاشنکو بر حفظ قدرت راهی رو به بنبست است، اما اپوزیسیون هم نتوانسته نقشه راه مشخصی ارائه دهد. ممکن است مصالحه در تشکیل حکومت پارلمانی باشد که در چارچوب آن لوکاشنکو اسمی رهبر می‌ماند و پارلمانی با نمایندگان معرفی شده از سوی اپوزیسیون تشکیل شود. در پایان دهه 90 میلادی این راه لهستان را از بحران سیاسی نجات داد یا راهی دیگر، زیرا بدون برنامه روشن جنبش اعتراضی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
الکساندر لوکاشنکو چهارشنبه در مراسم مخفیانه به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد، اما آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اعلام کردند او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نخواهند شناخت. در تازه ترین واکنش، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت شد و طی مصاحبه تصریح کرد لوکاشنکو به زور متکی است و باید برود. همزمان ولادیمیر مکی، وزیر خارجه بلاروس، طی سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای غربی را به تحریک اغتشاش و هرج و مرج در بلاروس متهم کرد و هشدار داد وضع تحریم‌ها علیه این کشور به ضرر همه خواهد بود. روسیه نیز همواره نسبت به مداخله غرب در بحران بلاروس هشدار داده و این در حالی است که مسکو صراحتاً حمایت خود از الکساندر لوکاشنکو را بیان کرده. پروپاگاندیست های روس در داخل و خارج بلاروس برای وی کار میکنند و کرملین وعده داده در صورت نیاز کمک های امنیتی به لوکاشنکو و حامیانش ارائه دهد. واحدهای نظامی روس دو هفته پیش برای شرکت در آزمایش مشترک به بلاروس اعزام شدند و روشن نیست آیا خاک بلاروس را ترک میکنند یا نه. بسیاری از تحلیلگران ابراز نگرانی کردند. با ورود نظامیان روس، اشغال بدون خونریزی بلاروس آغاز شده. ماتوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است با ادامه حکومت لوکاشنکو، بلاروس استقلال خود را از دست می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو مشروعیتش را از دست داده و برای حفظ قدرت کاملاً به کرملین وابسته است. کرملین از وی حمایت می‌کند، زیرا می‌تواند همه گام‌هایش را کنترل کند. متأسفانه این تحولات هم به ضرر بلاروس و هم روسیه است. زیرا احساسات ضد روسی در میان مردم بلاروس را تحریک می کند. اما نه پوتین و نه لوکاشنکو آینده نگر نیستند. به همین دلیل یکی به دنبال بلعیدن بلاروس است و دیگری اجازه داد طی یک ماه و نیم گذشته این کشور حاکمیت ملی خود را از دست بدهد.
اعتراض ها در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو حاکم 26 سال گذشته مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز اعلام شد. یک شنبه 5 روز این جنبش اعتراضی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به دنبال آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره یونانی لسبوس، یک بنیاد نیکوکاری آلمان به کمک پناهجویان آن کمپ که به اردوگاه تازه انتقال یافتند شتافته است. در مورد این کمک ها و وضعیت نامطلوب این گونه پناهجویان پس از آتش سوزی بیشتر می شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
20 روز پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس رخ داد که نزدیک به 13,000 پناهجو را آواره و بی سرپناه کرد. در پی این واقعه دولت یونان با برپایی چادرهایی دست به راه اندازی یک اردوگاه تازه در همین جزیره زد که حداکثر گنجایش 10,000 پناهجو را داراست. اکثر پناهجویان در آغاز از رفتن به این کمپ تازه خودداری کرده و زندگی در حاشیه خیابانها و حتی قبرستان جزیره را بر سکونت در این چادرها ترجیح می دادند. ولی پس از آنکه وزارت پناهندگان و مهاجران یونان اعلام کرد زمانی به درخواست پناهجویان رسیدگی می کند که در این اردوگاه تازه به سر برند، آنها بناچار به چادرها بازگشتند. در این اوضاع احوال بنیاد غیر انتفاعی مالتزر در آلمان نخستین مؤسسه نیکوکاری در اروپا است که پا پیش گذاشته و کمک‌هایی راهی این اردوگاه تازه کرده که قرار است دوشنبه این هفته تحویل شود. بهروز اسدی یکی از کارکنان ارشد بنیاد مالتزر که در حال حاضر در آتن به سر می‌برد در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفته:
سفری که ما انجام دادیم در رابطه با این استش که از خارج از یونان چه کمک هایی میتونیم به این انسان ها بکنیم. نظرم بر این هستش که علاوه بر کمک های انسانی که بایستی انجام بگیره، سرنوشت این انسان هایی که الان نامعلوم هست معلوم بشه. یکی از سرنوشتشون هستش که آیا کشورهای اروپایی میتونیم ازشون خواستار بشیم که تعداد بیشتری از این آوارگان یا پناهندگانی که الان اینجا پناهنده شدن بپذیر و قبولشون بکنن.
و تا اونجا که من اطلاع دارم برای شما یک سری هدایایی هم با خودتون آوردین برای پناهجویان.
تو دوران بحران ویروس کرونا وظیفه ما این هستش که این انسان‌ها از نظر کار امنیتی پزشکی تأمین بشن. ما بالای 24,000 ماسک، مقدار زیادی دارو، وسایل ارتوپدی برای خیلی آدمایی که نمیتونن راه برن تهیه کردیم، به اضافه لوازم بهداشتی متعددی چه برای آقایون چه برای خانم‌ها چه برای بچه‌ها، اینا رو تهیه کردیم که به دست این انسان‌ها بتونیم برسیم. کاری که ما کردیم به هر حال از طرف بنیاد غیر انتفاعی ما به نام بنیاد مالتزر انجام دادیم و این سفر با کلیه خطرهایی که همراه هستش، من جمله الان تو دوران کرونا این خطر قبول کردیم که ببینیم وضعیت این پناهنده چجوری هستش و بتونیم این کمک هایی که جمع آوری کردیم به دست انسان هایی که احتیاج به این کمک ها دارن برسونیم.
در پیوند با وضعیت نامطلوب کمپ های پناهجویی در یونان، یک زن افغان هم که همراه با شوهر و دو فرزند خردسالش از اردوگاه آتش گرفته موریا به شهر آتن انتقال یافته، از روزهای سختی که پشت سر گذاشته اینطور به رادیو فردا گفته:
تقریبا یک سال میشه که آمدیم به یونان. حالتش واضح از دیگه ما فقر و جنگ و بدبختی و بیچارگی که در وطن خود ما فعلا ما باردار است و ده ما در جزیره موریا بودیم. از ما مصاحبه گرفتیم دیگه هیچ کار بر ما انجام ندادن. از موریا آمدیم فعلا داتن دلالان سرگردان.
شما امرو با همسرتون اومدین؟ با شوهرتون؟
بله با شوهرم دو اولادم. پسرم 6 سالشه است، دخترم 2 سالشه است. ما زمان اول هم اینجا گفته بودیم با آلمان دوست داریم بیاییم.
به دنبال ایجاد حریق در اردوگاه موریا در جزیره یونانی لسبوس، آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی تا کنون 408 خانواده پناهجو را که شمارشان به 1553 تن میرسد پذیرا شده. این پناهجویان هم مانند زن پناهجویی که صدایش را شنیدید تقاضای پناهندگیشان از سوی مقامهای یونانی پذیرفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گذشت آمار جهانی در گذشتگان کرونا طی همین ساعات از 1,000,000 تن به ثانیه های پایانی این برنامه خبری نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.